شنونده های نازنین رو ما از رادیو اقتصاد داریم. ممنونیم که با ما همراه همدل هستید در این شب بسیار زیبا و دعوت میکنم در ادامه شنونده که برنامه فرصت نیلگون باشید.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگه هرمز،
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت 5000 تن.
اقتصاد دریا محور.
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حجم اقتصاد دریا در سراسر جهان سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه که سهم ایران عزیزمون از این رقم علارغم اینکه در بین 182 کشور مشرف به دریا رتبه 40 را داره کمتر از 1% ارزیابی میشه. سلام میگم به همه مردم ایران زمین، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. من بابک مینایی به همراه سینا احمدی پور، صدا بردار اسماعیل علی پناه تهیه کننده و دیگر عوامل تولید با برنامه فرصت نیلگون با شما همراهیم. این نکته که یکی از مراتب صنعت دریانوردی صنعت حمل و نقل دریایی است بر کسی پوشیده نیست. فعالیت هایی همچون سهم کشتی ها، تأمین نیروی مورد نیاز کشتی ها، بازیافت کشتی ها، کشتی سازی، تعمیرات و همچنین ارائه خدمات ایمنی و سایر فعالیت هایی که میتونه برای ساحل نشینان جویای کار ایجاد اشتغال کنه و به عنوان منبع مهم درآمدی برای اقشار جامعه امکان لازم رو فراهم میاره. در این قسمت از برنامه فرصت نیلگون به موقعیت صنعت حمل و نقل دریایی در ایران و چشم‌انداز این صنعت خواهیم پرداخت. در استودیوی برنامه فرصت نیلگون همراه هستیم با آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی. خدمت شما جناب آقای مسعودزاده عرض سلام، ادب و احترام دارم. به برنامه فرصت نیلگون خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه مردم عزیزی که صدای ما رو میشنون، در خدمتون هستم.
درود بر شما. با مقدمه‌ای که تقدیم حضورتون شد و شنونده اون بودید، خبردار شدید که میخواییم از موقعیت صنعت حمل و نقل دریایی در ایران صحبت بکنیم. از گذشته این صنعت میتونیم یک تجربه‌ای رو داشته باشیم، اون چیزی که رخ داده، یک چشم‌اندازی داشته باشیم به آینده این صنعت و اون چیزی که در حال حاضر هستیم.
بله، خدمت شما اگه بخوام عرض بکنم، صنعت دریانوردی در ایران به زمان باستان برمیگرده. بله. و دوران خشایارشاه به بعد ما صنعت کشتی سازیمون هم قدمت بسیار زیادی داره. همین الان اگر شما تشریف ببرید در جزایر جنوبی کشور، میبینید که لنج به صورت بدون نقشه و بر اساس سینه به سینه اون مهارت ساخت کشتی تا امروز هست که من تا اونجا که در جریان هستم ثبت جهانی هم شده به نام کشورمون صنعت لنج سازی. خب پس صنعتمون قدیمیه، کشتی سازی و دریانوردیمون هم قدیمیه. اما بعد از انقلاب صنعتی اگر کشتی سازی نوین و صنعتی رو بخوایم مثال بزنیم و کشتی رانی نوین رو، ما توی حمل فراورده‌های نفتی و نفت خام، به خصوص نفت خام، بعد از ملی شدن صنعت نفت با تحریمی که انگلیس وضع کرد و خرید نفت ایران رو جلوش رو گرفت و حمل و نقلش رو گرفت. به این نکته پی برد مملکت که باید ما بحث حمل و نقل رو در قالب یک شرکت کشتیرانی داشته باشیم و شرکت ملی نفتکش ایران پایه‌گذاریش از اون زمان
از اون زمان بوده.
در طول جنگ و پس از اون در دوران تحریم بسیار کمک کرد این ناوگان حمل و نقل نفتکش ما که ما صادرات نفتمون متوقف نشه و حالا واردات فراوردم.
بله.
از طرف دیگه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 46 ثبت میشه، در سال 47 فعالیت خودش رو آغاز میکنه با 4 تا شناور تقریبا و 2 تا شناور کوچولو و یک زمانی تا بیش از 120 فروند شناور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشت و الانم بزرگترین هولدینگ حمل و نقل کشور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. بله. اما خب از اونجایی که میدونید بیش از 90% واردات و صادرات دریا پایه هست و از طریق دریا انجام میشه، این رو دشمنانمون شناختن و مورد تحریم قرار دادن صنعت حمل و نقل دریایی. حتی کشتی سازی ما هم در زبان عموما در لیست قرار گرفت و تحریم شد.
بله.
این اهمیت حمل و نقل دریایی رو به ما گوشزد
از دیرباز نزد ایرانیان بوده و به صورت سنتی و همونجور که اشاره داشتین سینه به سینه بدون اینکه نقشه و به قول معروف سند مشخصی رو داشته باشه از پدر به پسر و سینه به سینه منتقل میشه. وضعیت کنونی حمل و نقل دریاییمون رو اگر بخوایم یک چشم‌اندازی داشته باشیم، یک شرحی رو از زبون حضرت علی بشنویم هم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم یک آماری رو من خدمت شما بدم.
بله،
که تعداد کشتی ها از سال 84 تا سال 94 از 1174 تا به 1848 رسیده. این رشدمون توی همه زمینه ها مساوی نبوده. بیشترین رشدی که تو این 10 ساله داشتیم توی شناورهای مسافربری بوده. خب مستظر هستین گردشگری
دلیل خاصی داشته؟
صنعت گردشگری خیلی محجور بوده، گردشگری دریایی ما.
بله.
با حمایتی که سازمان بنادر و دریانوردی کردن و سیاست گذاری که کردن و مناطق آزاد ما،
بله،
ما شاهد رشد واقعا خیلی خوبی تو زمینه گردشگری دریایی و حمل و نقل مسافر بودیم. همینطور توی تولید شناورهای مسافربری دریایی که اینجا جای تقدیر داره و تشکر از سازمان بنادر بابت وام وجوه اداره شده ای که با بهره حتی 0% در اختیار متقاضیان ساخت شناور قرار داده و این شناورها هر کدوم که به ناوگان پیوستند واقعا ظرفیتش بوده و مسافرش بوده
و هنوزا فکر میکنین جا داشته.
بله،
باشه.
بله.
که بیشتر رشد پیدا بکنه.
بله قطعا همینطوره. ما تو این حوزه واقعا جای کار خیلی زیاد داریم تو حوزه دریایی و بالاخص تو حوزه مسافری و گردشگری.
بسیار عالی. این میشه وضعیت کنونی حمل و نقل دریایی کشورمون. به عنوان کارشناس ارشد دریایی، کسی که مسلط هستین به این حوزه، اون پیشبینیتون از چشم‌اندازی که برای آینده این صنعت متصورید رو هم بشنویم.
خب من این کلمه صنعت رو یه مقدار پیچیده تر از فقط حمل و نقل میبینم. ما برای این که یک ناوگان قوی داشته باشیم، یکی از فاکتوراش افزایش تعداد و افزایش تناژ حمل هست. از اون مهمتر بکبونش هست، یعنی ما بتونیم که تولید شناورها، تعمیر شناورها و تأمین نیروی انسانی متخصص برای ناوگان رو خودمون داشته باشیم که اتفاقا تو این حوزه، تو حوزه ساخت و تعمیرات زیرساختای بسیار خوبی هست. البته نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به توجه داره، اما این پتانسیل هست و این آینده رو من روشن می‌بینم برای صنعت کشتی سازیمون. تو حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص هم خب چون ما سابقه دریانوردی داریم و شرکت های بزرگی همطور که عرض کردم ملی نفتکش و کشتی ایرانی رو داریم تو حوزه دریا، مؤسسات مختلفی هم زیر مجموعه این دو شرکت بزرگ هم در دانشگاه ها هستند که دروس کشتی سازی رو و دروس دریانوردی رو به دانشجویان آموزش میدن و اتفاقا پتانسیل خوبی هم هست و نیرو ما بیشتر از ظرفیت تربیت کردیم.
پس این سپاسگزارم. یک فاصله ای رو بگیریم، باز هم برخواهیم گشت و با ادامه برنامه فرصت نیلگون با شما همراه خواهیم بود. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین، برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد که هر پنج شنبه میتونید از ساعت 11 تا حوالی 11:30 این برنامه رو دنبال کنید. همینطور دعوتتون میکنم به همراهی، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 میتونید به دست ما برسونید. فرصت نیلگون برنامه است که هر پنج شنبه رأس این ساعت به شما تقدیم میشه. درود به شما شنونده گرامی که برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید. پیرامون موقعیت صنعت حمل و نقل دریایی در ایران صحبت میکنیم در این برنامه و نگاهی داشتیم به گذشته، وضعیت کنونی حمل و نقل دریایی و چشمانداز صنعت حمل و نقل دریایی در ایران. و در استودیوی برنامه فرصت نیلگون همراه هستیم با جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی. آقای مسعودزاده، اگر بخوایم برای رشد، پیشرفت و تسری دادن صنعت حمل و نقل دریایی کشورمون کوشاتر باشیم، آیا الگوبرداری از کشورهای دیگه، کشورهایی که شاید بسیار ساحلشون شبیه به ساحل ما هست از لحاظ پراکندگی و همینطور نگاهی که بندازیم به کشور خودمون، از شمال و جنوب به دریاها و به آبها میرسیم، وضعیت مشابهی کشورهایی که نسبت به ما دارند، آیا الگوبرداری شیوه خوبی هست؟
خب بله، طبیعتاً الگوبرداری حتما توصیه میشه. نه. اما باید نقاط قوت و ضعف خودمون هم نگاه کنیم، شرایط اقلیمیمون و شرایط محیطیمون باید در نظر گرفته بشه و به نوعی به اصطلاح بومی سازی بشه اون الگو. اما در کل
یعنی با موقعیت خود ایران تطبیق بشه.
بله، بالاخره فرض بفرمایید ما الگویی که کره رفته شاید توی خلیج فارس به عنوان 100% قابل اجرا نباشه، یا مثلا یونانی ها الان خیلی پیش رو هن. یونانی ها تو دریانوردی خیلی جلو هستن. ما به خاطر این موقعیت ژئوپلیتیکی که داریم که حالا تو کلیدور شمال و جنوب ما مثلا چابهارمون، اون بحث احیای جاده ابریشممون و اینها همه فرصت هایی هستن که پرداختن به اونها میتونه یه اولویت باشه در کشور ما. ولی به طور کلی بله، الگوبرداری باید بشه. کشورهای در حال توسعه اگر یه نگاه بفرمایید جناب مینایی، ما کشوری رو تقریبا نمیبینیم که توسعه یافته یا در حال توسعه باشه و صنعت دریایی قوی نداشته باشه. بنده اعتقاد دارم رابطه مستقیمی بین صنعت دریایی و توسعه یافتگیه، که حالا به زعم ما و خود بنده این توسعه یافتگی نتیجه داشتن صنعت دریایی قوی بوده. حالا شاید من خیلی این اغراق شنوندگان عزیز که میشنون شاید خیلی اغراق‌آمیز باشه، اما برداشت بنده، مطالعات بنده اینو میگه که کشوری رو بنده نمیشناسم که دریایی قوی نداشته و توسعه یافته نشده. یعنی که شما کره رو اگر توی ذهن بیارید، خب کره رو یه زمانی به تولید لوازم خانگیش میشناختن و همین الان هم برندهای معروف و بزرگی داره که تو سطح جهانی بازاریابی و فروش انجام میدن. یه زمانی به خودروش و تو خودروسازی هم شونه به شونه آمریکا زد و برندهای خوبی رو داره و پیشرفته است. اما قبل از همه اینها اولویت یکش در همه این دوران کشتی سازی و صنایع دریایی بوده کره. یعنی کره بنده اعتقاد دارم که اون صنعت دریاییش هست که موتور محرکش بوده
و بعد صنایعش رو به حرکت در آورده.
بله بله بله، چون کشتی به مثابه یک شهر روی دریا، تمام چیزهایی که توی ساختمون به کار میره، یعنی از سیستم برق‌کشی، سیستم تأسیساتی، فاضلاب، آب شیرین، خدمت شما عرض بکنم که حتی مثلا داشتن یخچال‌های زیر صفر، بالای صفر و همه اینها در کشتی هست. یعنی وقتی که کشتی سازی رونق پیدا میکنه، بیش از 1000 تا صنعت هست که به دنبال این هست. بله به رونق میرسه و اشتغال زیادی ایجاد میکنه جناب مینایی‌پور. یعنی کشتی سازی یکی از اون صنعت هاست که هنوز اتوماتیو یا اتوماسیون توش خیلی جا نیفتاده یا شاید خیلی کاربرد نداره، برای همین اشتغال زیادی ایجاد میکنه و کشورها شاید به خاطر همین مزیت اشتغال زاییش بیشتر از پیش بهش بها میدن.
و شاید ما از صنعت حمل و نقل که صحبت میکنیم از پراکندگی و تنوعش چیزی نگفتیم، شاید صرفا اشتغالی که ایجاد میکنه، گردشگری که اشاره داشتین، فضاهای مختلف فجاست. میتونین تیتروار اصلا صنعت حمل و نقل و اون چیزی که ازش منشعب بشه، شاخه میگیره رو یه اشاره‌ای بکنید؟
والا مهمترین مزیتش از اقتصاد کلان اینه که ما واردات صادراتمون نمیتونه با تحریم و تهدیدهای بیرونی متوقف بشه. به نظر من این اولویته که حالا فارغ از آره مهمترین حسنه که این نباید هیچ موقع غافل بشیم، یعنی با داده ستاده‌های مالی فقط صرفا نباید نگاش بکنیم. این یک اهمیت استراتژیکی به نظر من.
اگه بخوایم نگاهی بندازیم به وضعیت فعلی و جایگاه ایران توی بهره‌وری از دریا، چون مثال حالا زدین و اسم از کشور کره بردین، رتبه بندیمون، جایگاهی که قرار میگیریم رو چطور میبینید؟
من اینجا یک نکته رو یادآور بشم.
بفهم.
بنده یه ضعفی در نظام آماری کشور تو حوزه دریا میبینم. اونم اینه که ما باید یه مرجع رسمی داشته باشیم که آمار دریایی رو منتشر کنه،
سهم
به صورت یک جایی موظف باشه در مقاطع حالا سالانه یا چند سالی بار وضعیت اشتغال در دریا و سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، آمارهای این چنینی که میتونه به ما کمک بکنه توی برنامه ریزی، توی پایش برنامه. اینها رو ما نداریم، یعنی تمام این آمارها که هست سرانگشتی یا از مراجع غیر موثق هست که با هم گاهن اختلاف هم دارن. اما اگه ما آمار داشته باشیم، این آمار میتونه بسیار به ما کمک بکنه که ببینیم آیا راهی که برنامه ریزی کردیم میتونیم درست بریم. به عنوان مثال ما الان یه برنامه بلند مدت تا 1404 هست برای توسعه دریایی. خب باید ما بدونیم که در هر سال که از برنامه میگذره ما چقدر به اهداف دست پیدا کردیم و چقدر انحراف
کجا قرار داریم.
این رو من به صورت یک ضعف میبینم. اما حالا سوالی که فرمودین، تو حوزه کشتی سازی من بر اساس مطالعاتی که توی همین کتاب برنامه توسعه صنعتی در تا 1404 میبینم، تو این افق یک مطالعه هم قبل از اون شده بود، بهره‌وری رو توی صنعت ساخت کشتی اینجوری هدف گذاری کردن و برآورد کردن که ضریب بهره‌گیری نیروی کار برای ساخت هر تن سازه دریایی اهم از کشتی یا سازه‌های آفشور 250 نفر ساعت در وضعیت موجود هست. و این هدف گذاری شده که در پایان برنامه، یعنی در سال 1404 برسه به 120 نفر ساعت. این تو حوزه ساخت این آمار هست. اما حالا بهره‌وری توی کشتیرانی ها و توی حوزه های دیگر صنعت دریایی واقعا آمار خاصی نیست و بندم واقعا نمیتونم اشاره داشته باشم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یک فاصله میگیریم، در بخش پایانی این برنامه فرصت نیلگون باز هم با آقای مهندس مسعودزاده همراه خواهیم بود. شما مخاطبان ارجمند برنامه فرصت نیلگون میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه و برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 منعکس بفرمایید. برنامه فرصت نیلگون رو که کاریست از شبکه رادیویی اقتصاد شنونده هستید. درباره صنعت حمل و نقل دریایی در ایران صحبت میکنیم و میهمانمون در استودیوی این برنامه جناب آقای مهندس مسعودزاده هستند. اشاره داشتیم به گذشته، وضعیت کنونی و چشمانداز آینده صنعت حمل و نقل دریایی و خالی نمیبینم از لطف که این رو هم عرض بکنم که حمل و نقل دریایی از دیرباز یکی از مهمترین ابزار رشد و توسعه اقتصادی برای جوامع مختلف بوده و بر اساس آماری که جناب آقای مسعودزاده اعلام کردن بیش از 90% حمل و نقل دنیای صنعتی از طریق دریاها انجام میشه. آقای مسعودزاده، صحبت‌های حضرت علی رو در بخش پایانی و سوالی که در رابطه با ظرفیت‌ها در حوزه حمل و نقل دریایی هست میشنویم.
خواهش میکنم. همطور که عرض کردیم، خب صنعت دریایی پتانسیل خیلی زیادی داره. ظرفیت های توسعه رو تو این بخش ما کاملا مشهود میبینیم و من همینجا تشکر بکنم، این برنامه فرصت نیلگون رو من به عنوان یک برنامه فرصت طلایی میبینم که میتونه این آگاهی رو به جامعه، به عموم مردم و به مسئولین بده که به دریا باید جور دیگر نگاه کرد و باید برنامه داشت برای حوزه دریا و ظرفیت‌های به وجود آمده رو حفظ کنیم، برنامه ریزی کنیم برای توسعه در حمل و نقل، در شیلات، در بحث انرژی های نوعی که توی دریا هست، کشورهای دیگه دارن کار میکنن. و خیلی ممنونم از شما که این وقت رو به ما دادید.
سلامت باشین، درود بر شما. حتما شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون، بسیاری از این افراد و شنوندگان عزیز کسانی هستن با ما در ارتباطن، پیامک هاشون به 30,36,37 به دست ما میرسه که از ساحل نشینان عزیز کشورمون هستن. همینطور میخواستم به عنوان بخش پایانی اهمیت بخشی حوزه حمل و نقل دریاییمون رو از زبان شما بشنویم. میدونیم که حمل و نقل دریایی خودش ظرفیت‌های فراوانی رو داره و میتونه توی سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده خیلی کمک بکنه به وضعیت اقتصاد و تجارت کشور عزیزمون ایران.
بله، توسعه حمل و نقل دریایی ارتباط مستقیم داره با توسعه تولید و اشتغال در کشور به اعتقاد بنده. این توسعه میتونه باعث جهشی در تولید و ساخت شناور بشه، میتونه توسعه نیرو انسانی رو با خودش به همراه بیاره و همونطور که گفتم نگاه ما باید یه نگاه دارای اولویت و دارای مزیت باشه به صنعت دریایی.
بسیار عالی. رتبه بندی ایران رو بدونم که توی صنعت حمل و نقل دریایی آیا آماری، ارقامی ازش منتشر شده، به دست رسیده؟
والا خب آمار متفاوته. تو حوزه تولید علم من آماری که میخوندم ما 11 هستیم.
11.
بله. توی صنعت کشتی سازی و سهممون، حالا سهم ما در ساخت 0.3% بوده. مطلع هستید که 85% از نظر توناژ ساخت مال 3 کشور چین، ژاپن و کره جنوبی هست.
85% این 3 کشور
از نظر توناژ تولید در بخش نوسازی عرض میکنم
و 15% مابقی توزیع شده بین سایر کشورهای جهان. سپاسگزارم. همراه بودیم با جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی، در برنامه فرصت نیلگون. شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون 30,36,37 به دست ما برسونید. تا هفته دیگر، پنجشنبه دیگر و برنامه دیگری از فرصت نیلگون در همین ساعت، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. در امان حق، خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنونده های نازنین تا بدین لحظه با برنامه های رادیو اقتصاد. با افتخار از پخش زنده شبکه رادیو اقتصاد با شما همراه بودیم. به تهیه کنندگی آتنا ابراهیمی، صدا برداری سید جعفر عالی قدر و بنده مریم فرخی گوینده، امیدوارم که لحظه های آرامی رو هم پیش رو داشته باشید همه شما شنونده های نازنین، و در لحظه های پیش رویی که منتهی میشه به سحر ما رو هم دعاگو باشید انشاءالله. و در شب قدری که پیش رو داریم امیدوارم که قدر بدونیم هممون و همدیگر رو حتما از دعاهامون بی نصیب نگذاریم تا این دعاها هرچه زودتر انشاءالله به اجابت برسه. سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان شنونده شبکه رادیوی اقتصاد باشید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. التماس دعا. خداحافظ. Mm-hmm.